بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 185 سطر 13 هم. قرارون فی تأکید القوله به ان الداعی و الغرض من الایجاد عین ذاته تعالی. داعی یعنی محرک، اونی که انسان را تحریک می کند به سمت فعل، این میشه داعی. غرض یعنی هدفی که انسان با انجام کار به او میرسد. پس داعی چیزیست، غرض چیزی دیگه. داعی رو ما از سنخ علم دانستیم، اون چه که من رو تحریک می کند اون از سنخ علمه. داعی عبارت هست از علم، علمی که محرک من میشه. غرض عبارت از هدفی است که من با انجام فعل به اون میرسم. خب الان با این بیانی که شد به نظر میرسه داعی با غرض دوتاست، ولی ما بعدن بیان میکنیم که داعی و غرض بینشون نحوه اتحاده. نمیگیم واحدند، میگیم متحدند. اما در خداوند، در خداوند میگیم داعی و غرض واحدند نه متحد، و هر دو هم عین ذاتند. خب وقتی هر دو عین ذات باشن قرار واحد میشن دیگه. ما الان در این قرار که الان میخوام شروع کنیم، نظرمون اینه که داعی و غرض رو در خداوند واحد کنیم و هر دو رو عین ذات قرار بدیم. به تعبیری دیگه، آنچه خداوند را به سمت انجام فعل دعوت کرد ذات فیاضش بود. آنچه هم که هدف فعل بود همین ذات فیاضش بود. خداوند نمیخواست از طریق فعل به چیزی دسترسی پیدا کنه، بلکه همین ذات که فیاض بود باعث شد که خداوند فیض برساند، و خود ذات هم هدف از فیضه، بدون اینکه تفاوتی بین اون داعی و غرض وجود داشته باشه. ما در اینجا، یعنی در این قرار میخوام ثابت کنیم که داعی و غرض در افعال الهی خود ذات است، پس داعی و غرض واحد است. این مدعای ماست. البته اشاره هم خواهیم کرد که در سایر موجودات داعی با غرض نحوی اتحاد دارد. در خدا این دوتا وحدت دارند و عین ذاتند، در غیر خداوند عین ذات نیستند، غیر ذاتند، ولی نحوی اتحاد با هم دارند. این مطلب هم در آخر همین قرار بیان میشه. مرحوم سبزواری این مطلب رو که میخواد بیان کنه و میشه گفت با یه مثال یا دو مثال بیان میکنه، چون شاید اگر با مثال بیان کنه بهتر تو ذهن ما جا بیفته. ایشون اینطور میگه، میگه اگر خداوند خودشو به تو شناساند و تو این موجود کامل محض رو شناختی، بعد به تو گفت عالم رو بساز، قدرت ساخت عالم هم به تو داد، گفت عالم رو منظمش کن، بساز منظم هم بساز، به طوری بساز که عالم کامل باشه، نظم کامل به عالم بده. خب کمال محض شناختی از تو خواسته شده که به عالم هم نظم کامل بدی، این عالم رو چگونه میسازی؟ عالم رو چگونه میسازی؟ یه نگاه به خدا میکنی، یه نظم اونجا میبینی، میای تو عالم، به تقلید از نظم جزی از عالم رو درست میکنی، دوباره نگاه بعدی، دوباره مهره بعدی تو عالم میذاری، همینطور حالا نظام عالمی درست کردی که به نظام کمال محضه. الان به شما گفته میشه هدف تو تنظیم عالم چی بود؟ میگه اون کمال محض. محرک چی بود؟ نقشه‌ای که تو رو به حرکت انداخت و به تو گفت این عالم رو بساز، اون چی بود؟ وقتی اونم خدا بود، به خدا نگاه کردی، محرکت شد که عالمی بسازی که نظمش نظم کامل باشد و تقلیدی باشد از کمال محض. بعد که ساختی به غرضت که منظم کردن عالم و کامل کردن عالم طبق کمال محض رسیدی، پس تو وقتی به دو چیز اعلام میشه، یکی این که بهت گفته میشه عالم رو به نظم کامل بساز، دوم این که کمال محض رو به تعلیم میدن و آشنات میکنن با کمال محض، بعد رهات میکنن. تو چه میکنی؟ تو عالم رو تنظیم میکنی به نحو کمال محض، داعیت بر ساختن عالم، محرکت اون کمال محضه، هدفت هم اینه که عالم رو نظیر کمال محض بیافرینی. کمال هدفت و داعیت همینه. خب حالا خداوند میخواد عالم رو بسازه، خداوندی که علمش فوق تمامه، خودشو کامل میشناسه، عالم رو میخواد کامل بسازه، نمیگم مثل خودش بسازه، کامل بسازه، خودش کماله، عالم میخواد کامل بسازه، کمال دیگری وجود نداره، فقط یک کمال وجود داره، من خداست، نه دو تا کمال باشه که بگیم خدا عالم رو طبق این کمال بیافرین یا طبق اون کمال، یک کمال بیشتر نیست و اون کمال محض است تو خدا. عالم میخواد طبق کمال ساخته بشه، میخواد کامل ساخته بشه. این چی جوری ساخته میشه؟ کمال دیگر هم نیست. خب مسلم قرض خود خدا میشه ذاتش، یعنی خدا عالم رو مثل خودش میافرین، مثل خودش یعنی همونطور که خودش کامل است اون رو هم کامل میافرین، منتها خودش کامل به ذات است، این کامل بلغیر است. این تفاوت هست که این تفاوت تفاوتی کمی هم نیست، تفاوت بین واجب و ممکنه که بی نهایته، ولی بالاخره این کمال مثل اون کماله، مثلی که دارم عرض میکنم با این همه تفاوت ها، نگید مثل خدا نداریم، بله مثل خدا نداریم، مثل با این تفاوت دارم عرض میکنم. خب خداوند غرضش از ساختن عالم چیست؟ خودش. داعیش برای ساختن عالم چیست؟ خودش. چون خداوند میخواد نظام کامل بیافریند، کمالی هم در جهان جز خودش نیست، این به کی نگاه میکنه؟ به اینو میافرینه، به خودش نگاه میکنه، خدا به خودش نگاه میکنه، جهان میافرینه. پس داعی خداوند بر خلق جهان و نظم جهان خودشه، هدف از خلقت هم خودشه. و ثابت شد که خداوند در خلقش، داعیش و غرضش همان ذاتش هست. روشن مطلب انشالله. صفحه 185 سطح 13 قرارون فی تأکید القول و تثبیت قول به اینکه دایی و غرض از ایجاد عالم عین ذات خداست. میخوام این مطلب رو تأکید کنیم، تثبیت کنیم. قبلا ادعا کرده بودیم، حالا میخوام تثبیت کنیم.
غرضش خودش، یعنی به خودش میخواد برسه، یعنی چی غرضش؟
غرض رو شما با کلمه چون میارید. چون میخواستم رو تخت استراحت کنم تخت ساختم، چون میخواستم درآمدی داشته باشم تخت ساخته شده رو فروختم. اون که بعد از چون میاد غرض شما رو بیان میکنه. حالا غرض خدا از خلق عالم چی بوده؟ چون خودم فیاض بودم فیض داده، یعنی خودشو مطرح میکنه خدا، چیزی دیگه در کار نیست. غرض ذات خودشه. به خورشید میگیم چرا نور دادی؟ میگه چون ذاتم منیر بود نور دادم. دقت کنید، مثال دارم میزنم، چون ذاتم منیر بود نور دادم. هدفم از نور دادن ذاتم بود، خودم بودم، یعنی چون منیر بودم نور دادم. خدا میگه چون فیاض بودم فیض دادم، چون نور وجود داشتم وجود دادم. ببینید ذات هدفش خودشه. اونی که بعد از چون میاد ذات خداست. چون چنین بودم چنین کردم، تعبیر دقت کنید، چون چنین بودم چنین کردم. پس هدفی غیر از چون چنین بودن نیست، هدف ذات دیگه. یه وقت میگم چون میخواستم استراحت کنم تخت ساختم، یه هدف غیر ذات من، استراحت که من نیستم. یه دفعه میگم چون نجار بودم تخت ساختم، چون نجار بودم، نه چون آدم بودم، چون آدمی بودم که شغلش نجاری بود. این هدف خود ذاته، این هدف نجار خود ذاته. میخواد نجار بودن شو بفهمونه، هدفش نجار بودنه. یه وقت میگه چون انسان بودم این تخت ساختم، یه وقت میگه چون نجار بودم. انسان بودن دلیل ساختن تخت نمیشه، نجار بودن دلیل میشه. یه وقت میگه میخوام استراحت کنم، استراحت کنم هدفیست غیر از ذات. نجار بودن هدفیست این ذات، نه این ذات انسان ها، این ذات نجار. روشن چی دارم عرض میکنه؟ اینا مثالای دارم میزنم، مثال دمدستی پیش با افتاده تا اون مثال عظیم فهمیده بشه. مثالم دارم میزنم، مثل نمیارم، خدا مثل نداره ولی مثال داره. اینجا ذاتی نیست، چه بحث ما در ذاتی نیست، خود ذاته. به ذاتی ما کار نداریم، ربطی به اصلا ما به ذاتی نداره. خود ذات محرک ذاته، محرک به سمت فعله. خود ذات هم هدفه، اصلا ما به کار به ذاتی نداریم.
فیاض بودن ذاتی خداوند.
بله؟
فیاض بودن ذاتی خداوند.
نه ذات خداست، نه ذاتی. فیاض بودن ذات خداست، نه ذاتی خدا. اصلا از میگن چه ربطی به ذاتی نداره. تنظیم و کل عوالم لو انفرز، میفهمد که لو انفرز رو جلو بیار تا تنظیم کل عوالم بشه مفعول لو انفرز. لو انفرز تنظیم و کل عوالم، اگر فرض شود که تو تنظیم کنی عوالم رو، که نه او اینو قدرت به تو داده خداوند.
مفعول تنظیم
این عوالم مفعول تنظیم میشه.
بله، عوالم مفعول تنظیمه، درسته؟ انفرز تنظیم و که فاعل انفرزه، چون انفرز لازمه مفعول نمیگیره. این مفعولون یعنی عوالم مفعول تنظیمه. تنظیم و کل عوالم لو انفرز، تنظیم کردن تو عوالم را اگر فرض شود که به تو همچه قدرتی بدن که عوالم رو تنظیم کنی. حال کن که تدری کمال الحق، به طوری که تو کمال حق را بشناسی، یعنی به شناسانده باشن کمال محض رو. و فرضم اینه که غیر از کمال محض چیز دیگه نیست. یه کمال محض داریم، عوالم هم گفتن بساز، گفتن کامل بساز. تدری، در حالی که تو میشناسی کمال حق رو و تمامیت حق رو، اون تمامیت و کمالی که حقیقت ذات خداست. خب یعنی حقیقت ذات خدا رو میشناسی، این همه فرضه، ولی کسی حقیقت ذات خدا رو نمیشناسه. فرضاً به تو گفتن عوالم رو تنظیم کن، و فرضاً خدا رو که کمال محض میشناسی، حالا شروع میکنی دست به کار میشی، عالم رو چطوری میسازی؟ فعند ذالک کان الزل کمال و الجمال هو القرض. زا اسم اشاره است. اون کمال جمالی که کمال حق است، اون میشه قرض تو و هدف تو، و عالم رو منظم میکنی به همون نظمی که در کمال محض میبینی. کان الزل کمال و الجمال هو القرض لک فی تنظیم ذلک النظام کلی. ذلک نظام کلی، این نظامی که مربوط به کل عالمه. یه وقتی نظام در یه بیت میخواد انجام بشه، این نظام جزئیه. در یه شهری میخوان نظام بدن، در زمین مثلا میخوان نظام، اینا نظامای جزئیه. یه وقت در کل عالمو میخوان نظام بدین، نظام کلیه. این نظام ممکنه، این نظام جزئی هدفش اون نظام دیگر جزئی باشد، و اون نظام جزئی دوم هم هدفش جزئی سوم باشه، ولی کل این نظام کلی که دیگه یک و دو نداره، این نظام کلی فقط هدفش می شود اون کمال محض. چون دیگه چند تا نظام که نداریم که بگیم این جزئی هدفش اون جزئی دیگر است. این کلی باید ببینیم هدفش چیست. هدفش فقط ذاته، چون یک کمال محض هم بیشتر نداریم. اینجا سه چیز نیست، یکی کل عالم، دوتا هم کمال محض. نه، یک کمال محض داریم، یک عوالم هم که میخوان آفریده بشن که کلشون نظام پیدا کند. خب این عوالم تنظیم میشن به نظمی که در کمال هست، یعنی هدف ما همون کماله، نقشه ما همون کمال محضه. خب تا اینجا مثال تموم شد. اگر به تو میگفتن عالم رو کامل بساز، چگونه میساختی؟ با چه هدفی میساختی؟ حالا میاد سراغ خود خدا، میگه خب حالا خدا میخواد عالم رو خلق کنه، خودش هم خودش رو میشناسه، قدرت تنظیم عوالم هم داره، دیگه فرضی نیست که اگر فرضاً تو خدا رو بشناسی، اگر فرضاً به تو نظم عوالم رو واگذار شده باشن، دیگه فرضم نیست، واقعیت. خودش رو کاملا میشناسه، علمش هم به خودش فوق تمامه، از طرفی هم تنظیم عالم دست اوست. حالا میخواد عالم رو تنظیم کنه و کمالم به عالم بده. این هدفش جز خودش نیست، یعنی عالم رو به نظم خودش منظم میکنه، به کمال خودش کامل میکنه، تا او بشود کمال وزاد، عالم بشه کمال بلغیر. میفهمد که فحیث لا کمال فوقهو، کمال دوم نداریم، فقط همین یه دونی کمال در جهان. از طرفی همین کمال هم منظمه که عالم میخواد نظم ده، هم علم او فوق و تمامه، به خودش هم کاملا عالمه. چون چنین است کانه و والغایت الایجادی، او غایت ایجاد میشه، هدف ایجاد خودش میشه. ببینید حیث و حیث تحلیلی است، معللشون کانه، کانه هو والغایت الایجاد این معلله، و پشت حیث سه چیز آورده. یکی کمالی غیر از خداوند نیست، دوم منظم عالم هم خود خداونده، سوم خداوند هم به خودش کمال مزه علم داره. چون چنینه پس وقتی میخواد عالم رو خلق کنه هدفی جز خودش ندارد. فحیث الله کمال فوقه تعالی، کمالی بالاتر از کمال او نیست که اونو هدف قرار بدیم. همین یه دونه کماله که کمال مطلقه، کمال بی نهایته، اصلا فوقش نمیتواند کمال دیگر باشه، چون فوق بی نهایت که ما چیزی نداریم. ممکنه شما بگید که خیلی دفعات گفتی خداوند فوق نامتناهی است به اندازه نامتناهی، پس چرا میگی فوق بی نهایت نداریم؟ من گفتم فوق بی نهایت نداریم، در که قبلا چند بار تا حالا گفتیم خداوند فوق نامتناهی است به اندازه نامتناهی. توجه کنید فوق نامتناهی نداریم، نامتناهی اگر ممکن باشد واجب نامتناهی است، فوق ممکن به اندازه نامتناهی. ولی اگر دو تا واجب داشته باشیم هر دو بخوان نامتناهی باشن، یکی فوق دیگری نمیتونه باشه. دو تا ممکنه هر دو نامتناهی باشن، فوق یکی دیگه نمیتونه باشه. اونجا که شما میبینید ما یه نامتناهی فوق نامتناهی داریم، بخاطر اینکه یکی واجبه یکی ممکنه. دوتا واجب باشه، اگر باشه، نمیتونید بگید یکی فوق دیگریست، اگه یکی بی نهایته جا بر اون دیگری نمیذاره. اما در ممکن اینطور نیست، ممکن جای خودشو پر میکنه که بی نهایته، واجب جای خودشو پر میکنه که بی نهایته. وقت اون واجب به خاطر وجوب فوق ممکن است. پس ما فوق نامتناهی اینجوری داریم، اما فوق نامتناهی که هر دو واجب باشن یا هر دو ممکن باشن نداریم. الان ما میگیم که لا کمال فوقهو، کمال واجب فوق کمال واجب نیست، الا کمال واجب فوق کمال ممکن است، ولا کمال ممکن بی نهایت باشه. اینجا چون داریم کمال واجب رو مطرح میکنیم که هدف باشه، کمال واجبی فوق کمال واجب نیست، یه دونه کمال واجب بیشتر نداریم. و هو سبحانه او منظمون، منظم تلکل امور الکلیه والعوالم طولیه والعرضیه، والعوالم طولیه والعرضیه، نه والعوالم طولیه والعرضیه، خدا منظم میکند این امور کلیه رو، امور کلیه رو که عالم با همین امور کلیه ساخته میشه. عطف تفسیر میگیره، امور کلیه یعنی چی؟ یعنی عوالم طولیه و عرضیه. عوالم طولیه و عرضیه رو جمع کنید، کلش رو ملاحظه کنید، کلش میشه عالم امکان. خداوند منظم عالم امکانه. این شد دوتا، یکی این که کمالی فوق خداوند نیست، یکی این که خدا منظم این عوالم طولیه و عرضیه است. عوالم طولیه روشنه، عالم مثلا عقل علت هست برای عالم مثال، عالم مثال برای عالم ماده، پس این ستا عالم طولی هست. عوالم عرضی هست چی؟ عوالم عرضی هست چی؟ آیا ما عوالم عرضی داریم؟ امروز میتونیم عوالم عرضی قائل بشیم. هر منظومه شمسی رو یه عالم بگیرید، هر ستاره یه منظومه شمسیه، هر منظومه شمسی رو یه عالم بگیرید، این عوالم در عرض همند. یا اینکه نه عالم رو اینطور بگیرید، اول مرزی لازم نیست به اون صورت باشه، انسان یه عالم بگیرید، فرس یه عالم دیگه بگیرید، این نمیشون اول مرزی، اینجوری هم میتونید درست کنید. ممکنم هست به این صورت برای من خداوند یه عالم ماده درست کرد، پشتش عالم برزخ، پشتش عالم قیامت. آیا به این سالم طولیته؟ طولیت یعنی علت معلول. حالا شاید بعضی بگن علیت هست، من تو این عالم، عالم بعدی خودم رو دارم میسازم با اعمالم، شاید از این جهت طولیت بشه، ولی از این بگذاریم طولیت بینشون نیست. این عالم علت بعدی و اون یکی علت بعدی نیست. یعنی اینطور نیست که عالم ماده علت عالم برزخ بشه، عالم برزخ بالاتره، یا عالم برزخ علت بر عالم قیامت بشه، اینم نیست. عرض کردم مگر اینکه به این صورت که بگید شما سازنده عالم برزخ خودتون هستید و سازنده عالم قیامت خودتون هستید، از این جهت ممکن عالم ها رو طولی بیرید، ولی این عالم ها عرضی هست، عالم هایی که در قصد سعود ما میام عرضی هست. حالا عوال مرزی پس متعدد میتونید معناش کنید، بنابراین ما عوال مرزی داریم، عوال طولی که واضحه، عوال مرزی هم به یکی از این توجیهات که عرض کردم میتونید قبول کنید و بگیم عوال مرزی هم داریم. این دو مطلب بود که پشت عیسی آمد. مطلب سوم، فوق تمام علمه، یعنی علمه فوق تمام، علمه رو جلو بیارید، فوق تمام رو مؤخر کنید، که تا فوق تمام بشه خبر مقدم برای علمه و علمه بشه مبتدا مؤخر. علمه فوق تمام یعنی علمش به خودش، علمش به خودش که شمال مزه فوق تمامه، بنابراین هم منظم است هم به کمال مطلق کاملا عالم است. فیعلم کمال خودش را الذی هو حقیقته علی ما هو علیه، کمالی که حقیقت خداست به همون نبی که خدا بر اون کمال است، یعنی همه رو میشناسه، کمال محض رو میشناسه، خودش رو میشناسه. فعند ذلک، این فعند ذلک میخواد وصف کنه کان هو القایل الایجاد رو به اون حیثو. پشت حیثو سه تا مطلب آورد، حیثو میشه تحلیلی بود، چون این سه مطلب هست فعند ذلک، یعنی فعند بودن این سه مطلب، کان هو القایل الایجاد و الفعل، خدا قایت ایجاد و فعل میشود، چیزی دیگری غیر از خدا قایت فعل نیست. در ابتدای هم که خدا میخواد خلق کنه اصلا چیزی دیگری وجود نداره که بخواد قایت بشه. که خدا به خاطر اون چیزی دیگر خلق رو شروع کنه، این چیزی دیگه وجود نداره، تازه داره خلق شروع میشه. چیزی دیگر هم که بعدن میخواد آفریده بشه اونم جز همین عالمه، نه هدف عالم. اگه بگید خداوند در آینده یه چیزی میآفرینه که این بشه هدف، خب اون جزء عالمه دیگه، نمیتونه هدف عالم بشه چون خودش جزءه. ممکنه جزء عالم هدف جزء دیگر عالم بشه، ولی عالم کلی میخواد هدف داشته باشه، عالم کلی چیزی ازش خارج نیست، هدفش جز خدا کسی نمیتونه باشه. لا امرون سواهو قد اللا فعله، نه امری غیر از خدا معلل کرده باشه فعل خدا را و هدف شده باشه برای فعل خدا، معلل به علت قایی، هدف معلل دیگه. بله
لا امرون داره،
بله لا امرون سواهو قد علل فعله، البته قد علل من جلو آوردم فعلا مؤخر کردم، اینطوره. لا شیء اون سواه داره، بله شیء هم شیء اونه و ولی تو کتاب ما دلیل امر، نسخه ما دلیل امر، فرقی از نظر معنا نمی کنه. فی نسخت این بعضی نسخه هم دارن، بعضی نسخه هم از من شهی دارن. بله، حالا چه نسخه هم چه نسخه شی از نظر معنا فرق نمی کنه. لا امرون سواهو فعلهو قد عللا، این فعلهو مفعول قولنا قد عللاست، لذا قد علل رو جلو میاریم، نه اینکه امری غیر از خدا علت شده باشه برای فعل خدا، علت قایی بشه. علت قایی خود خداست. میفهمد این توضیحی که ما در این شعر مغلق دادیم مفاد کلام شیخ الرئیسه؟ شیخ الرئیسم همینو گفته دیگه، لازم نیست من کلام شیخ الرئیس دوباره توضیح بدم، از رو میخونم تطبیقش میکنم. در تعلیقات مطلب رو ذکر کرده به قولش، لو ان انسانا عرف الکمال الذی هو حقیقت و واجب الوجود، اگر انسانی رو انسانی کمال رو بشناسد، اون کمالی که حقیقت واجب الوجوده، کمال مطلق و کمال بی‌نهایت وجوبی، ثم کان همین انسان ینظم اموری را که بعد از اون کمال است، ینظم اون امور رو علی مثال این کمال، به وزان این کمال میخواد نظمی در عالم ایجاد کنه، حتی کانت الامور علی تمامیت نظام، تا این امور که عوالمند به نظام تام برسند، کان این امور علی تمامیت نظام، یعنی نظام تام،
قایت نظام.
بله،
قایت نظام
داره، قایت نظام کدامو قایت نظامه، ولی از دور تمامیت نشون داده میشه. حتی کانت الامور علی قایت نظام، قایت نهایت، تا اینکه این امور به نهایت نظامی که براشون ممکنه برسند، به نهایت نظامی که برای اینا ممکنه ها. خب کسی میخواد عالم رو به نظامی در بیاره که به مثال کمال واجب باشد، میخواد عالم رو به کمالی در بیاره که به مثال کمال عالم کلام کمال خداوند باشد. مثالم میگه، تعبیر جالبیه، نمیگه مثل، مثال یعنی نمونه، حکایت. لکان الغرض و بالحقیقه واجب واجب الوجود، لکان الغرض و بالحقیقه واجب الوجود بذاته، غرض چنین انسانی حقیقتا واجب الوجود بذاته است که هو الکمال. خب تا اینجا ایشون مثالو گفت، یعنی ابن سینا، دوباره مثل حاجی که اول مثالو گفت بعد رفت درباره خدا بحث کرد، الان هم ابن سینا بعد از ذکر مثال میره سراغ خداوند، میگه حالا فا این کانه واجب الوجود به ذات هو الفائل، اگر واجب الوجود به ذات خواست فائل عالم باشه، فا هو ایزن القایت و القرز. فاوه ایزن القایت و القرز، او باز قایت و القرز خواهد شد. ایزن یعنی چی؟ ایزن دو جور معنا میکنیم، ایزن یعنی همونطور که فاعل است قایت و القرز هم هست، یا ایزن یعنی همونطور که در اون مثال خدا قایت بود، در این واقعیت هم خدا قایت است. اون واقعیت نبود، اون مثال بود. همونطور که در اون مثال خدا قایت است، ایزن در این واقعیت هم خدا قایت است. پس ایزن دو جور معنا کردیم، هر دوام درسته. خب انتها کلام ابن سینا. و ایزن مثال دومه که مرحوم سبزواری این مثال دومه میاره تا بفهماند که در خلق عالم قایت خود خداست. بازم مثال دیگه میاره، مثالش اینه که اگر لذت یه موجود شاعری بود، یعنی یه موجودی بود که اهل شعور بود، لذت شعور نداره. ما شعور داریم که این لذت رو درش میکنیم، اون که شعور نداره. حالا اگه لذت خود شعور داشت، ما کار رو برای لذت انجام میدیم، مثلا درس میخونیم تا از درس لذت ببریم، عمل میکنیم تا مثلا چون در عملمون مشاهده جمال حق میکنیم لذت ببریم، یا بیام تو مادیات غذا میخوریم تا لذت ببریم، آب میخوریم تا لذت ببریم، به هاکذا. الان ملاحظه کنید لذت میشه هدف ما، لذت میشه هدف ما. حالا اگر لذت یه موجود شاعری بود، این کارهایی که ما داریم انجام میدیدیم خود لذت انجام میداد. اون برای کی انجام میداد؟ برای یه لذت دیگه، برای خودش، برای خودش انجام میداد. پس لذت که هدف ماست در کارهای ما، اگر این لذت یه موجود شاعری بود و خودش فاعل بود، کارهای ما رو خودش انجام میداد. کارها ما رو برای کی انجام میداد؟ برای خود لذت انجام میداد. حالا در مورد خداوند، خداوندم موجودی است که همه اشیا برای کمال توجه به او دارند. اونم اگه بخواد اشیا رو بیافرینه به طوری که کامل باشن، باید متوجه خودش، اونا رو متوجه خودش قرار بده. پس هدف کل عالم می شود او، همه رو به سمت او خواهند کرد، پس اون میشه هدف کل عالم، یعنی هدف خداوند از آفرینش عالم. اینم یه مثال دیگه. و ایزن لوکان الالتزاز و لذیفینا، التزازی که در ما هست و ما ادراکش میکنیم، لوکان شاعرن به ذاته، اگر شعور به خودش داشت، علم به ذات داشت، کان، ببینید عبارت چطوری میخونه، کان مسترن للفعل لذاته، از عقب آمدم جلو، کان مسترن للفعل لذاته، این لذت مستر فعل میشد، لعجل ذاتهی، یعنی صادر میکرد فعل رو به خاطر خودش، نه به خاطر یه چیزی دیگر. این لذاتی که در عبارت آمده، اینه مربوطش کنید به ما بعدش، مربوط نکنید به ما قبل. لوکان التزازی که در ماست، لوکان شاعرن به ذاته، اینجا یه مقدار مکس کنید، بعد بگید به خاطر ذات این لذت مصدر فعل می شد، یعنی به خاطر خودش مصدر فعل می شد. اون تو که من خوندم خیلی روانتره، کان مسترن للفعل لذاته، که کان مسترن میشه جواب لو. اگر این لذت شاعر بود، مستر فعل بود لذاته، یعنی به خاطر خودش، هدفش از کارهایی که انجام میداد خودش بود. به هزای زن، یعنی این مثال هم ذکر او ابن سینا در تعلیقات به قولش که اینطور گفته، و نحنو این نما نورید و شیل عجل شهبتن و لذته، ما چیزی رو اراده میکنیم به خاطر خواستی که نسبت به او داریم، یا به خاطر لذتی که از او میبریم. لال عجل ذاتشه، من آب میخورم، به آب کار ندارم، به اون لذتی که از خوردن آب بهم دست میده کار دارم، ولی یه چیزی که جانشین آب میشد، همون لذت من میداد، من به آب توجه نداشتم، میرفتم سراغ اون چیز. حسالی میشه قرص من از خوردن آب اون رفع تشنگی و لذتیست که رفع تشنگی بر من داره، حالا ولو به وسیله غیر آب من انجام بشه. پس من در وقت که آب میخورم، خود آب مورد توجه من نیست، لذت حاصل از آب مورد توجه منه. بله؟
دو چیز شد، من که شاعرم به این لذت و خودم مسترم، یکی خوردن آب، یعنی خوردن آب دیگه لذت نیست.
بله، خوردن آب لذت نیست، لذتی که از خوردن آب من دست میده میشه لذت. حالا اگر لذت خودش بخواد آب بخوره،
آب بهش باشه،
آب بخوره، اگر لذت خودش بخواد آب بخوره، برای چی آب میخوره؟ برای خودش آب میخوره، نه برای آب. من آب میخورم برای لذت، لذت اگر بخواد آب بخوره اونم به آب میخوره برای لذت، برای خودش دیگه. اینجوری من نکنید، من اگر آب میخورم برای لذت، این لذت من اگر آب بخوره به خاطر خودش. نحنو این نما نرید و شی، مثل آب رو میخواییم لعجل شعبتن و لذتن، لا لعجل ذاتشه. به خاطر خدا آب نمیخوام آب رو، به خاطر اون لذتی که به ما میره میخواییم. لا لعجل ذالک شیء المراد، که همون آبه، آب رو اراده کردم بخورم به خاطر لذتی که آیدم میکنه. حالا ولو کانت شعبت و لذت و غیر امام لشا شاعرتن به ذات ها، اگر شعبت یا لذت یا چیزای دیگه از این قبیل شاعره به خودشون بودند، یعنی درک میکردند، عالم بودند. و کانم از تر الافعال انزات ها، افعالم از خودشون صادر میشد، یعنی آب خوردنم از خود همین لذت صادر میشد. لکانت این لذت مریدتن لتل کل اشیا، یعنی آب خوردن لذات خود لذت، نه لذات اشیا. یعنی لذت آب میخورد نه به خاطر آب، بلکه به خاطر لذت، به خاطر لذت، اینی به خاطر خودش. لعنه ها صادرتون انزات ها، چون افعال از ذات لذت صادر میشد. و ارادم لا تکون الا لشاعرن به ذاتهی، ارادم مال موجودیست که شاعر به ذاتهی باشد. پس این لذت اگر شاعر به ذات باشد اراده میکند، وقتی اراده کرد فعل رو به جهتی اراده میکن، جهت خودشه. چه روشن مطلب. این تا کلام ابن سینا، تا اینجا مرحوم سبزواری فرض کرد که لذت فاعل باشد، فرض کرد که لذت فاعل باشد. حالا میگه بل یفعل التزاز، لازم نیست فرض کنیم، التزاز فاعل هم هست. تا اینجا که به فرض فاعل است، حالا میگه نه خیر اصلا فاعله. چطوری فاعله؟ اون لذت میاد تو ذهن من که اگه آب بخوری این حالت به دست میده، منو تحریک میکنه که برم آب رو بخورم، یعنی فعل رو انجام بدم و به این لذت برسم. پس در واقع من فاعل رو، این لذته داره فاعل میکنه. اگر این لذت تو ذهن من نمی آمد، من نسبت به آب خوردن فاعل بالقوه بودم و فاعل بالقوه میموندم. اما این لذت آمد تو ذهن من، منی رو که فاعل بالقوه بودم فاعل بالفعل کرد، رفتم سراغ آب خوردن و فاعل بالفعل شدم. پس در واقع این لذت داره فعل انجام میده، ولو من مباشر فعلم، ولی اون کسی که منو به سمت این فعل هل داد اون لذته بود، پس در واقع اون فاعله. پس باید گفت لذتم یفعل. مرحوم سبزواری میگه با این کلامی که من در اینجا گفتم بل یفعل الالتزاز، دو تا غرض داشتم. یه غرضم این که بگم غایت همان فاعل است، چون محرک فاعله، پس میشه فاعل فعل، در واقع او فاعله، مباشرتا من فاعلم، ولی در واقع اون فاعله، چون من تحریک کرده. هم خواستم بگم غایت خود فاعل است، هم خواستم بیان کنم که این مثالی که ما زدیم و در اون مثال فرض کردیم لذت فاعل است، این فاعل بودن لذت فرض خالی نیست، واقعیتم هست. به این دو جهت من گفتم بل یفعل التزازون، هم خواستم بفهمونم که اون فرضی که من کردم تنها فرض نیست، واقعیت هم داره، هم که لذت واقعا فعاله، هم خواستم بفهمانم که لذت که محرک منه و غایت منه، در این غایت بودن فاعلم هست. چرا؟ چون او فاعلیت منو درست کرد. اگر اون نبود که من فاعل بالقوه بودم، یعنی در واقع فاعل نبودم. من فاعل شدم، یعنی فاعل بالفعل شدم به خاطر اینکه لذت منو تحریک کرد، پس لذت هم فاعله، من تا فاعل للفاعل، محرک للفاعل. وجود تصوری لذت منشأ شد که من حرکت کنم به سمت فعل، وجود تصوری فاعل من شد، وجود خارجی هدف من شد، لذت خارجی هدف من بود، تصور لذت تحریک کرد منو. وقتی من فعل رو انجام دادم به لذت خارجی رسیدم، پس لذت به وجود تصوری شد فاعل، به وجود خارجی شد هدف. لذا ایشون میگه ریان می رود که ریان شود، یعنی کسی که سیراب بودن رو تصور می کند می رود که سیراب شود فی الخارج. ریان تصوری به سمت ریان عینی حرکت می کند. این آخر بحث اینجوریشون میگه. بل یفعل التزازون، التزاز فعل انجام میدهد، یفعل فاعل میشود. شروع در بیان دو مطلبه، یکی این که فاعل و غایت در هر موضعی لهما نحو اتحاد، یه نحو اتحاد دارن، یعنی غایت همان فاعل است، زیرا که فاعل مباشر رو این غایت داره تعریف میکنه، پس به نبی خودش میشه فاعل، پس غایت و فاعل یه نوع اتحاد دارند. علت غایی، غایت یعنی علت غایی، نه علت غایی خود همون تصور است، اون علت غایی، غایت اون موجود خارجی، علت غایی باید قبل باشه، قایت بعد از فعله، علت قایی اون قبل از فعله، اون تصور میشه علت قایی، اون خارجی میشه قایت، اون وقت اون علت قایی فاعل هم هست، فاعل به این شی به وجود ذهنیش فاعل است برای وجود خارجیش.
قایت
همین رو دمج میکنه دیگه،
خارجی
دیگه تحقق در خارج دیگه، بله وقتی فعل شما انجام میدید اون لذت در خارج باقی میشه، خارج منظور از خارج از ذهن ها، یعنی در بدن شما، در بدن شما، در این حلقوم شما که خشکه، وقتی آب میخورید لذت اونجا حاصل میشه در خارج از ذهن. و انه یعنی مطلب بعدی که میخواستیم شروع کنیم اینه که فعالیت التزاز علامه زکرنا به مجرد فرض نیست، واقعیت هم داره، التزاز اینطور نیست که فقط فرزن فاعل باشه، واقعا فاعله. این دو مطلب رو ما با این شعر شروع کردیم. حالا مطلب دوم که لذت فاعل بالفرض تنها نیست بلکه فاعل به ذاته، این خیلی توضیح نمیخواد. مطلب اولیشون توضیح میده که چطور قایت در این قایت بودن فاعل هم هست، میفهمه چون محرک فاعل از قوه به سمت فعلیته، چه توضیح دادم در جای دیگه هم خوندید، این مطلب جز مطالب آسانه، در جای دیگه خونده شده که علت قایی در واقع فاعلیت فاعل رو به عهده دارد و فاعل رو از بالقوه بودن به بالفعل بودن خارج میکنه. از علتون قایه معتیتون الفائله فائلیتن، که الفائله میشه مفعول اول موتی، فائلیتن میشه مفعول دوم، زیرا علت غایی عطا میکند به فائل فائلیت را، یعنی به فائل بالقوه عطا میکند فائلیت بالفعل را. کما قالو که علت غایی فائل فائل به ما هو فائلونه، فائل من نیست، علت غایی فائل من به ما، این که منم نیست، فائل من به ما، این که من فائلم، یعنی من دو تا حیثیت دارم، یکی این که مثلا انسان کذایی هستم، علت غایی فائل این حیثیت من نیست، یه حیثیت دیگه من این که من فاعلم، علت قایی علت فاعلیت من با این حیثیته، یعنی علت فاعلیت من به حیث این که فاعلم. کما قال علت قایی فاعل فاعل است، اما فاعل به ما هو و فاعلون، نه فاعل به ما هو و ذاتون. علت قایی فاعل ذات نیست، فاعل فاعلیت این ذاته. فکلون ای کل فاعلن و تنوین از سبب القایی فیه کانا. این عبارتی چطوری میخونم؟ فکلون یعنی هر فاعلی، از سبب القایی فیه کانا، هر فاعلی رو که ملاحظه کنید سبب قایی فیه در خود این فاعل کانا یعنی وجود دارد، در خود در فاعل یعنی در ذات فاعل، فیه رو برگردون به ذات فاعل، در ذات فاعل وجود دارد، هر فاعلی سبب قایی در خودشه، یعنی چی؟ یعنی در ذهنشه، و همین سبب قایی که در ذهنه محرک می شود این شخص رو به سمت فاعلیت، که از فاعل بالقوه فاعل بالفعل بشه. کانا هم علف شش پاییست. مثال می زنه فلعتشان الذی یطلب الری، اون تشنه ای که طلب می کند سیراب شدن رو در خارج، ریانون، این در واقع به لحاظ ذهنش ریانه، یعنی در ذهن سیرابی تصور کرده، بعد همین ریان ذهنی محرک او می شود که بشود ریان خارجی. فلعتشانی که طلب می کند ری و سیرابی را، ریانون، ریانه یعنی چی؟ یعنی قام به نفسه ری ذهنن، ری یعنی سیرابی، به نفسش قیام کرده ذهنن، یعنی سیرابی رفته تو ذهنش، سیراب شدن رفته تو ذهنش و به ذهنش قیام کرده، به نفسش قیام کرده. حالا همین سیرابی که در ذهن است منشأ می شود که این آدم آب بخورد و سیراب خارجی بشود، فاعل می شود برای ریان خارجی شدن، یعنی فاعل می شود برای آب خوردن که بعد از آب خوردن فاعل می شود برای ریان خارجی شدن. و هوب تقا ریانن اینن، و هوب تقی ریانن اینن، و همین ریان ذهنی، همین انسانی که در ذهنش ریان رو تصور کرده، همین اب تقاینی طلب می کند ریان رو اینن، فر ریانو یطلب ریان، ریان طلب می کند ریان رو، یعنی خود این شی طلب می کند خودش را، یعنی وجود ذهنی طلب می کند وجود خارجی را. پس ثابت شد که شی می تواند خودش رو طلب کند به این بیان که گفتیم، بنابراین لذت هم می تونه خودش رو طلب کنه چنانچه گفتیم، و همچنین خداوند می تواند جهان رو خلق کند به خاطر خودش. این بس تموم شد، چون من میخواستم زیاد بخونم شاید بعضی قسمتش رو توضیح ندادم، ولی گمان میکنم مطلب واضح بود، بیشتر این توضیح دیگه احتیاج نداشت. فریده بعد انشاءالله جلسه آینده.